بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 213، سطر سوم. و ایزن هذه الحرکت لا یجوز ان تکون طبیعیتا ولا قصریه، اما انها لا تکون طبیعیتا فلان طبیعی هو الذی یطلب عینا طبیعیا. بحث در این داشتیم که جرم بی نهایت نمی تواند حرکت کند، از کردم بعدم مقدمه رو زمینه می کنیم که لکن همه اجرام حرکت می کنند، نتیجه می گیریم، پس جرم بی نهایت نداریم. ولی الان به مقدمه دوم و نتیجه کاری نداریم. اون مقدمه اول رو میخوام بیان کنیم که جرم بی نهایت حرکت نمی کند. گفتیم که حرکت یا حرکتیست که درش استبدال مکان هست، میشه حرکت مستقیم، یا حرکتیست که درش استبدال مکان نیست، میشه حرکت دورانی. حرکت دورانی رو بعدا بحث میکنیم انشاءالله، اما الان حرکت مستقیم مورد بحث ماست. میخوام ثابت کنیم که جرم بی نهایت حرکت مستقیم ندارد. سه دلیل بر این مدعای قامی میکنیم. دلیل اول دیروز خونده شد، دلیل دوم الان میخوام بخونیم. در دلیل اول امر جرم بی نهایت رو مردد کردیم بین دو احتمال و بحث کردیم. گفتیم این جرم یا از تمام جهات بی نهایته، یا من جهتین بی نهایته، من جهتین دیگر متناهیست. در هر دو فرضاً بحث کردیم و ثابت کردیم که حرکت امکان نداره. البته منظور اون از حرکت حرکتی بود که همراهی با استبدال مکان باشه، اسمش گوشیم حرکت مکانی. حرکتی که با استبدال مکان نباشد که حرکت دبرانیست، حرکت مکانی نمیگه بشه، حرکت وضعی میگه بشه که اون بحثش انشالله میاد. پس در قسم در دلیل اول مردد کردیم امر متحرک رو، یا امر اون جرم رو، بین این که متناهی باشد نامتناهی باشد من جمیع الجهات، یا نامتناهی باشد من جهته. در دلیل دوم که الان میخوام شروع کنیم، جرم رو مردد بین دو امر نمی کنیم، حرکت رو مردد بین دو امر می کنیم. یکی حرکت طبیعیه، یکی حرکت قصریه. حرکت طبیعی رو جدا بحث میکنیم و ثابت میکنیم که جرم نامتناهی حرکت طبیعی نداره. حرکت قصری رو هم جدا بحث میکنیم، میگیم جرم نامتناهی حرکت قصری نداره. در دلیل سوم باز جرم رو ملاحظه میکنیم، جرم یا بسیط است یا مرکب. بعد ثابت میکنیم که جرم بسیط اگر نامتناهی باشد نمیتواند حرکت کند. بعدم میگیم اگر هم مرکب باشد نمیتواند حرکت، جرم مرکب هم اگر نامتناهی باشد نمیتواند حرکت کند. پس در هر سه دلیل تقسیم داریم. در دلیل اول تقسیم کردیم جرم رو به این که بی‌نهایت باشد من جمیع الجهات یا من بعض الجهات. حالا در دلیل دوم تقسیم میکنیم حرکت رو به حرکت طبیعی و قصری، و اینطوری میگیم اگر جرم بی نهایت بخواهد حرکت طبیعی کند، این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ به این بیان که حرکت طبیعی به سمت مکان طبیعی است، یعنی جسمی که از مکان طبیعیش بیرون بره حرکت طبیعی میکند تا به مکان اصلیش برگرده. پس حرکت طبیعی همیشه به سمت مکان طبیعی است. اون حرکت قصری است که جسم رو از مکان طبیعی بیرون میکنه. حرکت طبیعی جسم رو به سمت مکان طبیعی میبره. مثلا سنگ از بالا وقتی رها بشه به پایین میاد که محل طبیعیشه. دود رو وقتی در پایین رها میکنید به سمت بالا میره که مکان طبیعیشه. اشیا همیشه به سمت مکان طبیعیشون تمایل دارن و حرکت میکنن. پس حرکت طبیعی به سمت مکان طبیعی است. مکان رو قبلا تعریف کرده بودیم. مکان عبارت است از سطح محیط به محاط. یا به تعبیر خلاصه تر، مکان عبارت است از سطح محیط و سطح محیط یه حد محدودیه. پس مکان یه امر محدودیه. حالا جسم بی نهایت میخواد به سمت مکان طبیعی حرکت کند، معناش اینه که جسم بی نهایت میخواد به مکان محدود حرکت کند، به سمت مکان محدود حرکت کند و در مکان محدود جا بگیرد. و این شدنی نیست. هیچ وقت بی نهایت به سمت محدود حرکت نمی کند. پس نمی توانیم حرکت جسم نامتناهی را حرکت طبیعی بدانیم، زیرا حرکت طبیعی به مکان طبیعی است و مکان طبیعی محدود است. پس اگر بخواهد جسم نامتناهی به سمت مکان طبیعی حرکت کند، معنوش اینه که نامحدود به سمت محدود حرکت کرد و به عبارت ابن سینا خودش را در محدود جمع کرد. و این شدنی نیست که نامحدودی خودش را در محدود جمع کند. پس حرکت طبیعی ممکن نشود. حرکت قصری هم ممکن نیست به دو بیان. بیان اول اینه که ما بعداً بیان خواهیم کرد، بعداً توضیح خواهیم داد که جسم نامتناهی نمیتواند منفعل شود و حرکت قصری نوعی انفعاله. پس جسم نامتناهی نمیتواند حرکت قصری پیدا کند. این بعداً بیان میشه. این دلیل اول که حواله میشه به آینده. دلیل دوم اینه که حرکت قصری همیشه به سمت مخالف حرکت طبیعی است. یعنی حرکت طبیعی به سمت مکان طبیعی است و حرکت قصری از مکان طبیعی است. حرکت طبیعی به مکان طبیعی است، حرکت قصری از مکان طبیعی است. خب اگر حرکت طبیعی ممکن نبود، حرکت خلاف طبیعی هم که قصری ممکن نیست. اینم دلیل دومیشون. پس به یک دلیل حرکت طبیعی ممکن نیست، به دو دلیل حرکت قصری ممکن نیست. پس حرکت مطلقا برای جرم نامتناهی ممکن نیست. این دلیل دومیشونه بر نفی حرکت از جرم نامتناهی. صفحه 213 هستیم، سطر سوم. نه به اون دلیل، به دلیل اینکه حرکت قصری مقابل حرکت طبیعی است. اگر حرکت طبیعی ممکن نبود، مقابلش هم ممکن نیست. و ایزن هذه الحرکه، یعنی حرکت جرم بی نهایت، لا یجوز ان تکون طبیعیتن ولا قصریتن، نمیتواند طبیعی باشد نمیتواند قصری باشد. اما انها یعنی حرکت لا تکون طبیعیتن، فلان به این جهت است که طبیعی یعنی حرکت طبیعی، هو الذی یطلب عینا طبیعیا، دنبال مکان طبیعی است، حرکت طبیعی به سمت مکان طبیعی است. و کل عین هر مکانی کما قد فرقنا عنه قبلو، قد فرقنا عنه قبلو، هر مکانی همونطور که ما از تعریفش قبلا فارغ شدیم، حدون قبل و حد نخونید، کل عین کما قد فرقنا عنه قبلو حدون، هر عینی همونطور که ما قبلا ازش فارغ شدیم حد. قبلا گفتیم مکان سطح محیط به محاط است و سطح محیط خودش یه حده، و کل حد فهو محدود و متناهن، پس مکان محدود است. نتیجه این میشه فالمکان محدود. بعد میگیم والمکان محدود، اضافه میکنیم مقدمه بعدی رو که والمحدود لا ينتقل الیه ما لا حد له و لا ينهاز الیه، نتیجه میگیریم پس مکان را، مکان طبیعی را نامحدود طلب نمی کند. توجه کنید چند تا قیاس پشت سر هم ابن سینا آورده. اول میگه طبیعی یطلب و عیناً طبیعی، بعد میگه و عین طبیعی حد است، پس طبیعی یطلب و حد رو. باز دوباره نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم، طبیعی یطلب و حد رو و هر حدی محدود است، پس طبیعیت رو با محدود رو. این نتیجه رو دوباره مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم، طبیعیت رو با محدود رو و محدود لا ینتقل الیه ما لا حد له، پس طبیعی لا ینتقل الیه، طبیعی لا ینتقل الیه ما لا حد له، یا حرکت طبیعی برای موجودی که لا حد له نیست. بل محدود لا ينتقل الیه ما لا حد له و لا ينهاز الیه، لا ينهاز یعنی لا یجمع الیه، یعنی بی نهایت نمیتواند منتقل شود محدود و نمیتواند خودش را جمع کند در محدود. لا ينهاز الیه یعنی جمع نمیشود به سمت محدود. تعبیر خوبیه که این آیت نمیتونه خودش رو توی محدودی جمع کنه. به این بیان حرکت طبیعی از نامتناهی نفی شد، اما حرکت قصری به دو دلیل و به دو بیان از نامتناهی نفیش میکنن. و عمل قصری فانا سنبین عن قریب، این بیان اوله، سنبین عن قریب انما لا یتناها لا ینقصر، غیر متناهی لا ینفعل، لا ینقصر یعنی لا ینفعل، منفعل نمیشه از چیزی، وقتی منفعل از چیزی نشد قصر قاصر رو قبول نمی کنه. اینو بعدا توضیح خواهیم داد. وقتی که قصر قاصر رو قبول نکرد پس حرکت قصری اصلا نمیپذیره. این دلیل اول بر نفی حرکت قصری از نامتناهی، و ایزن دلیل دوم بر نفی حرکت قصریه. و ایزن فإن القصری یکون الى خلاف العین طبیعی، حرکت قصری به مخالف مکان طبیعی انجام می شود. همونطور که عرض کردم حرکت طبیعی به سمت عین طبیعی است، ولی حرکت قصری از عین طبیعی به سمت دیگر است. خب حالا اگر فاذا لم یکن طبیعیون، اگر طبیعی وجود نداشت لم یکن قصریون، قصری هم وجود نخواهد داشت. این دوتا لم یکن مثل اون یکونای قبل همه تامند. و ایزن ورود در دلیل سومه، دلیل سوم برای نفی حرکت از جرم نامتناهی. عرض کردم در این دلیل سوم ایشون جرم رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی بسیط یکی مرکب، درباره بسیط مستقل دلیل میاره که نمیتواند حرکت کند، در مورد مرکبم دلیل مستقل میآورد که نمیتواند حرکت کنه. اما حالا ما وارد بسیط میشیم که جرم بسیط رو توضیح بدیم. ایشون ابتدا میفرماید که یکی از دو حال برای جرم بسیط هست. حال اول اینه که جرم بسیط اقتضا کند که از یک طرف نامتناهی باشد، جرم بسیط اگه از همه طرف نامتناهی باشه که حرکتش معنا نداره، چون همه مکانها رو اشغال کرده دیگه معنا نداره منتقل بشه از مکانی به مکانی. در صورتی انتقالش ممکنه و ما باید مطرح کنیم که از یک طرف متناهی باشه، اون وقت میتونیم برای حرکت تصور کنیم. لذا ایشون جرم بسیط رو اینطور فرض میکنه که از یک طرف متناهی باشه. بعد میفرماد که این متناهی بودن از یک طرف مقتضای طبیعتشه یا اینکه تحمیل یک قاصره، از این دوتا خالی نیست، یا طبیعتش اقتضا میکند که از یک طرف متناهی باشد، یا قاصری او را وادار میکند که از طرفی متناهی باشد. این دوتا احتمال. اونجا که قاصری او را وادار میکند که متناهی باشد، باز دو حالت اتفاق میفته. چرا؟ چون وقتی قاصر او را وادار میکنه که متناهی باشد، معنیش اینه که طبیعتش نامتناهی است. قاصر بر او تناهی وارد میکند. و سوال میشه قاصر وقتی میخواد تناهی وارد کنه چه میکنه؟ این جسمو میبره یا نمیبره، جمعش میکنه؟ شما اگه بخواید جسم کوچیک کنید، یکی از دو حال اتفاق میفته، یا قسمتشو میبرید کوچیک میشه، یا متکاسف و فشردش میکنید بازم کوچیک میشه. حالا اگه فرض کنید از یه طرف ما این جسم رو فشردیم، یه جسمی که این اتاق داشتیم از این دیوار تا اون دیوار رو پر کرده بود، ما با اون دیوار کار نداشتیم، از این دیوار رفتیم جسمو جدا کردیم و فشارش دادیم تا جمع شد. خب از یه طرف کوتاه آمد، از اون طرف اولی همونجور که بود بود. خب حالا اگه جرم نامتناهی بود، یه طرف شکار نداریم، از یه طرف دیگه فشارش میدیم، قاصر فشارش میده، این از یه طرف دیگه جمع میشه، جا خالی میکنه و میشه متناهی. پس برای متناهی کردن یک جسم قاصر باید یکی از دو کار انجام بده، یا ببرتش یا بدون بریدن کوتاهش کنه. پس سه تا فرض شد. یه فرض این است که جسم به طبیعتش یک قسمتش متناهی باشد. عرض کردم از اول که جسم بسیط رو یه بار متناهی میگیرید، نامتناهی میگیرید، که این اصلا بحث نداره، حرکت نمی کنه، واضحه، چون همه مکان اشغال کرده، جایی باقی نمونده که از اینجا به اونجا منتقل بشه، این روشنه که حرکت نمی کنه، از بس بیرونه. لذا جسم بسیط رو ایشون از اول از یک طرف متناهی میگیرتش، از اول اینطوری فرض میکنه جسم بسیط از اول متناهی، از یک طرف متناهی. بعد سوال میکنه این که از یک طرف متناهی، چرا از یک طرف متناهی شده؟ شما جواب میدید یا طبیعتش اقتضا کرده که از این طرف متناهی بشه، یا قاصر اقتضا کرده. اگه طبیعت رو اختزا کنه میشه یه صورت. قاصر اختزا کنه دو حالت اتفاق میفته، این دو حالت رو با اون یه حالت جمع میکنه میشه سه حالت. قاصر اختزا کند یعنی تحمیل کند، یا به بریدن است یا به جمع کردن، یا این جسم میبره یا جمعش میکنه، وقت تنهایی از یک طرف درست میشه. از سه تا حالت شد، یکی این که این تنهایی از یک طرف به اقتضای طبیعت باشد، دوم این که به اقتضای قاصری باشد که این جسم رو میبرد، سوم به اقتضای قاصری باشد که این جسم رو جمع میکنه. این سه حالت رو باید توضیح بدیم. همون تکاسف دیگه از کردن. مثل فرض کنید شما یه جسمی داشته باشید که سر تا سر این اتاق رو پر کنه، یک طرفش به این دیوار وصل بشه، یک طرفش اون دیوار دیگه جا خالی نذاشته باشه. شما بیاید این رو از یک طرف دیوار جداش کنید، فشارش بدید، این از دیواری که الان شما جداش کردید از اون دیگه جدا میشه، به وسیله قصر قاصر جدا میشه، اون اتصالی که با دیوار اولی داشته با اون طرف دیگه داشته اون باقی میمونه، اما از این طرف جمع میشه. حالا یه جسمی داشته باشید که همه جهان رو پر کرده باشه، یعنی تمام بی نهایت رو پر کرده باشه، بعد شما از یه طرف فشارش بدید، از اون طرف همچنان بی نهایت میمونه، از این طرف یه ذره جمع میشه، متناهی میشه. اینطوری متناهیش کنه قاصر، قاصری به این صورت متناهیش کنه. اینم یه فرضه، ببینیم حالا حکمش چیه. سه تا فرض رو مطرح کردیم، یکی این که به طبیعتش از طرفی متناهی شود به اقتضای طبیعتش، یکی به تحمیل قاصری که میبرد متناهی شود، یکی به تحمیل قاصری که جمعش میکند متناهی شود. این سه حالت رو داریم. در سه حالت تصور میشود که جسم بسیطی از یک طرف متناهی شد. حالا دسترسی داشته باشه، اینجوری داریم فرض میکنیم. چجوری دسترسی داره؟ هر طور. الان داریم فرض میکنیم که قاصر این کارو بکنه. حالا چطوری این کارو میکنه؟ یه مزامینمون نیش نیستیم. نه، حالا قاصری هست که قدرت بر نامتناهی هم داره. میخواه ببینید چی فرض کردیم؟ گفتیم قاصر او را متناهی میکند. اگر قاصر متناهیش میکنه، معنیش اینه که به طبیعتش نامتناهی است. اگر تناهی رو قاصر بهش میده، پس معلوم میشه تناهی طبیعیش نیست. اگر تناهی طبیعیش نباشه، لا تناهی طبیعیش میشه. اون وقت قاصر میاد این طبیعت رو ازش میگیره، یا به بریدن یا به جمع کردن. خب این سه حالت باید احکامش رو مطرح کنیم. حالت اول که میگه اصلا شدنی نیست، اصلا حالت غلطیه، نمیشه ما دربارش بیان بحث کنیم که حرکت میکند یا نمیکند، اصلا همچین حالتی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون توجه کنید جسم بسیطه، جسم بسیط مقتضاش واحده، معنی نداره که اقتضا کند از طرفی نامتناهی باشد و اقتضا کند از طرف دیگر متناهی باشد. اگر اقتضاش در اون طرف عدم تناهیست، در این طرف هم عدم تناهیست، اصلا مقتضای مختلف برای یک جسم بسیط معنی نداره. اگر طبیعتش اقتضا کنه، چون جسم بسیطه طبیعتش هم بیش از یک اقتضا نداره. اگر اقتضای لاتناهی میکند، از همه طرف اقتضای لاتناهی میکند. اگر اقتضای تناهی میکند، از همه طرف اقتضای تناهی میکند. ممکن نیست از یک طرف اقتضای لاتناهی کند، از یک طرف اقتضای تناهی کند. پس این فرض اصلا غلطه که شما میگید به طبیعتش اقتضا میکند تناهی از یک طرف رو. این فرض اصلا شدنی نیست که بعدن ما درباره حرکتش بحث کنیم. خب فرض رو بذاریم کنار، اصلا وارد بحث در حرکتش هم نشیم. بعد به فرضای بعدی هم بعدا انشاءالله میرسیم. عبارت توجه کنید. و ایزن فإنهُ کیف یکون الجسم البسیط. بحث رو در جسم بسیط داری میبره. از اول نمیگه جسم یا بسیط یا مرکب. اگر میگم جسم یا بسیط یا مرکب واضح تر بود. بعد میگم جسم بسیط این چه، این جسم مرکب اون چه. اما از اول اینطوری میگه کیف یکون الجسم البسیط جلو میگه. بعد سه خط و آخر همین صفحه مونده میگه و عمل مرکب فلا یجوز ان یکون ادامه میده. اینجا بسیط مطرح میکنه که خط هفتمه، سه خط با آخر کتاب که خط 16 همه عمل مرکب مطرح میکنه، یعنی 9 خط فاصله است. در این 9 خط حکم بسیط رو میگه، اون بعد از 9 خط هم حکم مرکب رو میگه. و ایزن فانه کیف یکون الجسم البسیط و ما یجراه و مجراه. بله، و ما یجری و ما یجری مجراه من یجرا خونده یجرا و مجرا بله. فکیفه یکون الجسم البسیط و ما یجری مجراه متناهیان من جهت ما یجری مجراه. جسم بسیط چیه؟ خود مقداره، خود مقدار. جسم بسیط زو مقداره، ما یجری مجراها خود مقدار. کیفه یکون الجسم البسیط و ما یجری مجراها متناهیان من جهتن و غیر متناهن من جهتن. چگونه ممکن است جسم بسیط و چیزی که جاری مجرای جسم بسیط یعنی نفس المقدار، چگونه ممکن است متناهی باشد من جهتن و غیر متناهی باشد من جهتن اخرى و طبیعته متشابهتن؟ واب حالی است، یعنی در حالی که طبیعتش متشابهه، در حالی که طبیعت این جسم بسیط متشابهه، چگونه دو اقتضای مختلف دارد؟ در یک طرف اقتضای تناهی می کند، در طرف دیگر اقتضای لا تناهی می کند. از کردم اول ایشون باید جسمی رو فرض کند که در یک طرف متناهی است در یک طرف نامتناهی تا بتونه حرکت رو درست کنه. میشد از اول بگه جسمی است که من تمام الجهات نامتناهی باشد، وقت طبیعتش هم اقتضا کنه عدم تناهی رو هم از این طرف هم از اون طرف، اما دیگه این جسم رو نمیتونست به حرکت واداره، از بحثش کاملا بیرون میرفت. لذا این چنین جسمی رو مطرح نمیکنه، جسمی رو مطرح میکنه که در یک طرف متناهی باشه تا از اون طرف بتونه حرکتش بده. وقتی که اینطور میشه میگه اگر این جسم بسیطه و طبیعتش واحده، چطور مقتضای طبیعت واحد متعدد میشود؟ از یک طرف اقتضای تناهی میکند، از یک طرف اقتضای لا تناهی میکند، در حالی که به طبیعت او متشابهه. متشابه یعنی یکسان، طبیعتش یکسانه، یعنی در همه اجزاش این طبیعت یک نواخت است. نه در این قسمتش طبیعت یه جوری باشد که اقتضا کند تناهی رو، در اون قسمت طبیعت جوری دیگر باشد اقتضا کند عدم تناهی. فلا یخلو، شروع میکنه به بحث، تقسیم میکنه که یا این تناهی من جهتن مقتضای طبیعته یا مقتضای تحمیل قاصره. اول مقتضای طبیعت گفت نمیتونه باشه، حالا که بحثش در مقتضای طبیعت تموم شده دو مرتبه میاد اقتضای طبیعت رو به عنوان یک احتمال مطرح میکنه و تحمیل قاصره به عنوان احتمال دیگه مطرح میکنه. حالا تقسیم میکنه، اول تقسیم نکرد با اینکه قانونی بود که اول تقسیم کنه. فلا یخلو اما ان یک فلا یخلو اما ان یکون الحد القاطع له امرن، امرون درست نیست، امرن تقتضی طبیعتو، یا اون حدی که قطع میکند این جسم بسیط را و اون طرف قطع شدهش را متناهی میکند، یا اون حد قاطع امریست که تقتضیه اون امر رو اقتضا میکند طبیعته، یعنی طبیعت این جر، طبیعت جرم اقتضا میکند اون حد قاطع رو که قطع کند این جرم بسیط رو و نگذارد تا بی نهایت برود بلکه متناهیش کند. او یکون انما عرض له قصر و امر خارج عن الطبع قد ادرکه، یا اینکه عارض شده له برای این جرم قصری و امری که خارج از تب بوده که قد ادرکهو، یعنی رسیده این امر خارج به این جسم و به این جرم بسیج، واصل شده به او و ترش تأثیر گذاشته و برش تحمیل کرده، که حتما اگر بخواد تحمیل کنه باید بهش برسه تا تحمیل کنه، یعنی یه جوری باید بشه که بتونه تو این جرم بسیج اثر بذاره. لذا باید ادراک یعنی رسیدن، برسه به او و درش اثر بگذاره. این دو حالت هست، یا این متناهی شدن من جانبین مقتضای طبیعتشه یا تحمیل قاصره. فإن کان مقتضا طبیعتهی در حالی که و طبیعته متشابه بسیطه فمن الواجب، فمن الواجب جواب این کان است و طبیعته متشابهتون بسیطه که جمله حالی است، جمله معترضه است بین شرط و جزا. اگر مقتضا فإن کان، یعنی فإن کان اون حد قاطع، حد داشتن، متناهی بودن، این کان مقتضا طبیعت این جسم بسیط در حالی که طبیعتش متشابه است و بسیط، گوناگون نیست، مرکب هم نیست که از طریق ترکیب گوناگون بشه، مختلف هم نیست که از طریق اختلاف گوناگون بشه، بلکه متشابه است و بسیط. حالا که چنین است، فمن الواجب این است که اختلاف نکند، اختلاف پیدا نکند تأثیری ان طبیعته، تأثیری که در این جسم پیدا می شود از طبیعتش. توجه کنید عبارت چی رو معنا می کنم؟ تأثیری که در این جسم پیدا می شود از طبیعتش. نباید این تأثیر اختلاف پیدا کند تا نتیجهش این شود که یتحدد منه جانبون ولا یتحدد منه جانبون، نتیجهش این شود که منه یعنی از این جسم بسیط یک جانب محدود شود و جانب دیگر محدود نشود، یعنی یک جانب متناهی بشود جانب دیگر همچنان نامتناهی بماند. بله، من تأثیر رو به معنی تأثیر نگرفتم، عبارت رو طور دیگه معنا کردم، گفتم اختلاف پیدا نکند تأثیری که پیدا می شود از طبیعتش. یه پیدا می شودی خودم اضافه کردم تا عبارت معنا بشه، و الا تأثیر باید باشه، لا یختلف تأثیره ان طبیعته باید باشه، منتها چون نسخه تأثیر داشت من اینطوری معنا کردم. حالا نسخه های خطی رو نگاه میکنم ببینم چیه. بله بله، حالا اصلا ببینم اگه نسخه داشته باشیم. مصدر به مفعول اضافه شده ولی فاعل رو پشتش ذکر کرده، ان طبیعته رو آورده، خیلی صاف نمیشه معنا کرد. اینجا هم تأثیر رو داره، این یکی تأثیر رو داره، یکی دیگر هم ببینه. این هم تأثیر رو داره، هر دوشون تأثیر رو هست. تأثیر پذیری، ولی تأثیر بازم خلاف قائل، خلاف ظاهره ها، تأثیر پذیریش از طبیعت. حالا تأثیر پذیری معنا کنید یا تأثیری که پیدا می شود از طبیعت، بالاخره باید یه تصرفی توی عبارت بکنید. بله؟ بله. و این کانه بالقصر، این کانه یعنی این کانه اون حد قاطع، اگر اون حد قاطع برای این جرم بسیط از طریق قصد حاصل شده، معناش اینه که طبیعتا حدی نداشته، قاصر بر او حد رو تحمیل کرده، پس طبیعتا نامتناهی بوده. و این کان بالقصر، اگر این حد بالقصر برای این جرم بسیط پیدا شده، فتکونو طبیعت هازل جسم توجب ان یکون غیر متناهن، طبیعت این جسم اقتضا می کرده که این جسم غیر متناهی باشد، قاصری مقتضای این طبیعت رو از بین برده و بر او حد رو تحمیل کرده. خب حالا قاصر یکی از دو کار رو انجام میده، یا می برد اون جسم را تا متناهی، از یک طرف می برد تا متناهی شود، یا نمی بره. همونطور که عرض کردیم کمیتشو کم می کند، کمیتشو کم می کند، چنانچه در تکاسف اتفاق می افتد. خب حالا اگه برید، اگر قاصری این جسم نامتناهی رو از یه طرف برید و این جسم از اون طرف متناهی شد، خب ببینید یه جسمی بوده که کل مثلا این فضای نامتناهی رو پر کرده، فرض کنید کل اتاق رو پر کرده، حالا ما مثال به متناهی بزنیم، نامتناهی هم از این طریق روشن بشه، کل این اتاق رو پر کرده، قاصری میاد دو سلس مثلا دو سلس این جسم رو حفظ میکنه، سر سلس این جسم رو میبره، اون جسم بریده شده رو بر نمیده از اتاق بنزی بیرون، جسم قسمت بریده شده اون یه سلس بریده رو بر نمیده از اتاق بنزی بیرون، این دو سلس جسم درست بریده شده ولی منتهی میشه به جسمی مثل خودش، دیگه توی فضای خالی قرار نمیگیره. ملاحظه کنید جسم بی نهایت بوده، قاصر یه طرف شو برید، نمیتونه اون طرف بریده شده رو برداره بندازه دور، کجا ببره بندازه، مکانی وجود نداره، این همون جسم سجا خودش هست، این جسم بریده شده که از یک طرف نامتناهی است میاد از این طرف متناهی میشه، میشسته به جسمی مثل خودش، به یه جای خالی نمیشسته که، و نمیتونه حرکت کنه، چسبیده به یه جسم مثل خودش، چجوری میتونه حرکت کنه؟ اون جسمی که قبلا جزش بود حالا ازش جدا شده، اون جسم اجازه حرکت نمیده بهش، مکانو اون اشغال کرده، این نمیذاره که این جسم بریده شده حرکت کنه، پس اینجا اصلا حرکت تعقب بده نمی کنه، درسته تنهایی آمد ولی حرکت انجام نمیشه، حرکت مکانی انجام نمیشه، حالا حرکت کیفی ممکن انجام بشه، حرکت وضعی ممکن انجام بشه، کاری نداریم، اون بس حرکت وضعی بحث وضعی ماست، اما حرکت مکانی که مورد بحث ماست انجام نمیشه، چرا؟ چون اون قسمت بریده شده اجازه حرکت به این قسمت اولیه نمیده. مطلب روشنه دیگه، این در صورتیست که اون قاصر قطع کند، نه اینکه فشار دهد، جسم رو از یک طرف قطع کنه. فاما ان یکون قد ارزه ان حادن حده و قاطعن قطعه، قاطعن قطعه اضافه کنید، یعنی هست توی عبارت، اینو داشته باشید، در عبارت بعدی در تردید بعدی میگیم حادن حده، اما دیگه نمیگیم قاطعن قطعه، قطع تو کار نیست، محدود کردن هست ولی بریدن نیست. فا اما ان یکونه قد عرضه، عارض شده بر این جسم نامتناهی که یک حادی یعنی محدود کنندهی که همون قاصره، حده این جسم نامتناهی رو محدود کرده، چطوری محدود کرده؟ به این صورت، قاطعن قطعه، قاطع این جسم قطع کرده و با قطع کردن فجعله متناهیان، با قطع کردن اون جسم رو با قطع کردن جسم رو متناهی کرده، از یک طرف قطعش کرده متناهی شده. فیکون و غیر المتناهی منه موجودن، غیر متناهی از این جسم بسیط هنوزم موجوده، ور نداشته اون قسمت قطع شده رو بندازه دور، هنوز غیر متناهی موجوده، منتها این وسط یه شکافی خورده، وسط این غیر متناهی یه شکافی آمده که اون جسم نامتناهی رو که از اون سر نامتناهی است از این سر متناهی کرده، ولی هنوز خود نامتناهی موجوده، منتها متصل نیست، منتها دیگه متصل نیست. لکنه حد دونه و قطع، لکن این غیر متناهی محدود شده دونه، یعنی قبل از اینکه نامتناهی شود، و قطع عنه، از اون نامتناهی بریده شده و جدا شده، یعنی نامتناهی موجوده ولی متصل دیگه نیست، بلکه مخدوش شده. قد حد دونه، این نامتناهی محدود شده قبل از عدم تناهی. دون به معنی غیر میاد، به معنی قبل میاد، خیلی معنا داره، خیلی معنا، میگن به جاهای مختلفش هر جو دلت خواست معنا کن، من در اینجا قبل معنا میکنم، قبلا معنا کنم خوبه دیگه، یعنی قبل از اینکه این نامتناهی بره به سمت نامتناهی بریدنش، محدودش کردن. حالا غیرم شما میخواد معنا کنید، حد غیره، یعنی لکنه حد غیره، بعدش قطع، خیلی عبارت به هم میریزه، یا قطع اون انها، حدیث غیر او و قطع از او، یا قطع انها، خیلی به هم میریزه، یعنی عبارت اونجا میشه جمله معطوف، میشه معطوف علیه، میشه جمله اسمیه، معطوف میشه جمله فعلیه، به هم میخوره. حدیث غیر او، اصلا حد ببینید، حدان غیر او میشه درست کنیم، حدیث غیر غیر نامتناهی اصلا گفتن نداره، حدیث غیر از غیر نامتناهی، یعنی حد حدیث که متناهی درست کرده. حد بخونید ابی نداره، دونه او به من قبل میاد، چرا حالا عبا میکنید از این؟ لکنه حد دونه او محدود شده قبل از اینکه غیر متناهی شود، یعنی اگه ولش میکردیم میرفت تا بی نهایت، حالا محدودش کردیم قبل از اینکه به بی نهایت برسه، یعنی دیگه از اون به بعدش رو دادیم به جسم دیگر، این جسم تا اینجا ادامه پیدا کرد، بریدیمش دیگه، این جسم تا اینجا ادامه پیدا کرد دیگه، بعد از اونش مال جسم دیگه شد، و قطع عنه، بریده شد از اون نامتناهی، و با همین بریدگی از این طرف شد متناهی. خب اگه اینطور باشه چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال اینه که فلا یکونو متناهیتن الا فضاء او خلعن، در نسخه داریم فلا یکونو تناهیه الا فضاء او خلعن، و خوبم هست، بهترم هست، هر دوش درسته، متناهیتن الا فضاء او خلعن درسته، تناهیه هم درسته. فلا یکونو تناهیه الا فضاء او خلع، متناهی شدن این جسم به خلا و فضا نرسیده، بلکه به جسم دیگه متصله، متصل نه، به جسم دیگه مجاوره، یعنی اینطور نیست که بعد از پایان این جسم خلع و فضا شروع بشه، بعد از پایان این جسم تتمه اولیه خود همین جسم شروع میشه، یعنی جسم دیگه، وقت این جسم دیگه اجازه نمیده به این جسمی که از یک طرف نامتناهی شده اجازه نمیده که حرکت کنه، جارو پر کرده دیگه، اجازه حرکت نمیده، و لکن یعنی بلکه تناهیه، این لکن تناهیه نشون میده که اونجا فلا یکون و تناهیه الا فضا بوده، فلا یکون و تناهیه الا فضا و خلا، لکن تناهیه یعنی لکن بلکه تناهیه اون جسم الا مقتوع من جنسهی و طبیعته هست، به یه جسم بریده از جنس خودش و طبیعت خودشه، به یه جسم دیگری که از طبیعت خودشه و از جنس خودشه منتهی شده، یعنی این جسم بریده شده به یه جسم دیگه مجاورت پیدا کرده، و اون جسم دیگه اجازه حرکت نمیده. فلا یکون لهو ایزن، لهو یعنی برای این جسم بریده شده که از یک طرف نامتناهی است، از یک طرف فعلا متناهی شده، برای این هم مکانی نیست که حرکت کند الیه، یعنی به سمت اون مکان. هازن نوع من الحرکه یعنی حرکت مکانی، دیگه نمیتونه حرکت مکانی کنه چون مکان نداره، اون یکی پر کرده، اون قسمت تتمه این جسم پر کرده مکان رو. این جسمی که الان بریده شد دیگه جا پیدا نمی کنه که حرکت کنه. خب و این من یکون حدده، این فرض سومه که شیء قاصر این جسم نامتناهی رو محدود کرده، اما نه با بریدن بلکه به پس دیگری که از خارج اشاره کردن. واردش بشین. یا بزنیش برای جلسه بعد، چون قسم مرکبش هم باقی مونده. قسم مرکب باقی مونده، از قسم بسیط هم یه فرض باقی مونده. اینو بزنیش برای فردا دیگه انشالله تمومش کنیم.